أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. این سه صلوات یک زیارت کامل امام حسین علیه السلام. هر وقت خواستید زیارت مختصر و کاملی از حضرت داشته باشید، سه بار همین عبارت رو بیان کنید. این سه بار گفتنش هم خیلی معانی میتونه داشته باشه. یکی مال جسممونه، یکی مال نفسمونه، یکی مال روحمونه. میشه اینجوری تصور کرد که یکیش مال دنیاست، یکی مال برزخه، یکی مال قیامته. اون هم میشه و خیلی معانی دیگه داره. به هر حال از معصوم روایت شده که همین صلوات رو سه بار تکرار کردن یک زیارت کامل امام حسین علیه السلام. خب خیر مقدم میگم به عزیزان و فکر کردم که امروز راجع به چی صحبت کنیم. دیدم خب در طول هفته، دو روز بعد از واقعه عاشورا، ایام مقارن بود با شهادت امام سجاد علیه السلام. به ذهنم آمد که هم واقعه عاشورا رو و هم امام سجاد علیه السلام رو میتوان در قالب یک موضوع واحد بهش پرداخت و اون نقش امام سجاد علیه السلام هست در واقعه عاشورا. شاید این بحث صورت متمرکز کمتر بهش پرداخته میشه. معمولا در کنار مقتل‌هایی که گفته میشه یا وقایعی که نقل میشه، اشاراتی هم به حضرت سجاد علیه السلام میشه. ولی شاید به طور متمرکز پرداختن به این بحث خودش لطفی داشته باشه، خصوصا این که بعضی از بدفهمی ها رو هم زائل میکنه و تصحیح میکنه. خب امام سجاد علیه السلام همونطور که میدونید تو دوران خلافت امیرالمؤمنین متولد شدن، شاید درست میانه دوران خلافت امیرالمؤمنین بود. بنابرای نقل مشهور در سال 38 هجری در پنجم شعبان متولد شدن حضرت. البته نقل دیگه هم وجود داره که تولد امام سجاد رو 15 جمادی الاولای سال 36 هجری قمری نقل کرده، یعنی اوائل دوران خلافت امیرالمؤمنین. و محل تولد حضرت هم در شهر مدینه است. پدر امام سجاد ابو عبدالله الحسین علیه السلام و مادر اون بزرگوار بنا به نقل مشهور خانم بزرگواری است که دختر آخرین پادشاه از سلسله ساسانیان یزدگرد سوم. دو تا از دختراش در جنگ بین سپاه اسلام و ایران که سپاه اسلام فتح میکنه ایران رو و حکومت ظالم و منحرف یزدگرد سوم رو خاتمه میبخشه، در اون جنگ که در زمان عمر اتفاق افتاد، دو تا از دخترای یزدگرد سوم اسیر شدن. یکی از این دخترها مادر امام سجاد علیه السلامه که معروف به شهربانو یا شهربانویه است. البته اسم ایرانی این خانم بزرگوار در دورانی که در کنار پدرش زندگی میکرد شاه زنان بود. اینجور که نقل شده قبل از این داستان جنگ، این بانوی بزرگوار در عالم رؤیا یک شب رسول اکرم رو به خواب میبینه. حضرت تشریف میارن و به او بشارت میدن که تو عروس خاندان ما هستی و ظاهرم یا شب بعدش بلافاصله یا چند شب بعد حضرت زهرا سلام الله علیها به خواب اون میاد و بهش خبر میدن که تو عروس خود منی و همسر حسین فرزندم خواهی بود و اسلام رو در همون عالم رؤیا برو عرضه میکنند و او در عالم رؤیا مشرف به اسلام میشه. چیزی نمیگذره که این جنگ اتفاق میفته و او و خواهرش که خواهرش هم داستانی داره حالا بعد اشاره میکنم، این دو اسیر میشن. خب اسرا رو بعد از جنگ میارن و به عنوان غنایم جنگی به معرض فروش میگذارن. در مورد این شاه زنان امیرالمؤمنین به عمر میگن که تو او رو نفروش. خب این بزرگزاده است، از خانواده بزرگیه، بگذار خودش انتخاب کنه اون فردی رو که قراره به متعلقه به او باشه و بعد هر کسی که قرار شد این به او داده بشه، اون سهمی که از بیت المال او باید بگیره یا از غنایم جنگی باید بگیره، در واقع قیمت این خانم رو هم از اون سهم او کم بکن که در واقع هم او به خواستش رسیده باشه هم بیت المال ضرری نکرده باشه. عمر هم پیشنهاد رو میپذیره و مخیر میکنن خود این شاه زنان رو که متعلق به کی باشه و او در واقع امام حسین علیه السلام رو که در عالم رؤیا دیده بود نشون میده و میگه من علاقمندم متعلق به ایشون باشه. خب این خانم متعلق به امام حسین علیه السلام میشه و طبق همون قرار هم در واقع اون قیمتی که اونها تصور میکردن به عنوان یک کنیز در مورد این خانم بزرگوار، اون قیمت رو هم از سهم امام حسین علیه السلام از بیت المال کسر میکنه. امیرالمومنین ازش میپرسن که خب اسم تو چیه؟ میگه که من اسمم شاه زنانه. امیرالمومنین میفرماین که نه، شاه زنان فاطمه زهرا سلام الله علیها است، تو شاه زنان نیست، اسم تو شهربانوی است. یعنی این اسم شهربانو رو امیرالمؤمنین گذاشتن روی این خانم، الا اسم اصلی شاه زنان بود. خواهر او هم که نامش کیهان بانویه بوده، یعنی بانوی جهان دیگه، این خواهر شاه زنان بود، اون کیهان بانویه بود یا مروارید، هر دو اسم رو نقل کردن براش. خواهر او هم در واقع متعلقه به محمد ابن ابی بکر میشه که محمد ابن ابی بکر میدونید از شیعیان برجسته بود. امیرالمؤمنین فرمودن محمد فرزند منه از صلب ابو بکر و شیعه خالصی بود و به شدت هم با پدرش و اون فسادهای پدرش مخالف. علی ای حال این خانم هم همسر محمد ابن ابی بکر میشه که بعدها که محمد ابن ابی بکر به مصر میره برای فرمان روایی اونجا از جانب امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان والی مصر منصوب میشه. خب میدونید شورش ها و آشوب ها اینجا برپا میشه از طریق ایادی معاویه و حکومت شام و نهایتاً منجر میشه به شهادت محمد ابن ابی بکر. بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر این خانوم بر میگرده به مدینه. حالا میگم بعد چی میشه. خب امام سجاد علیه السلام از شهربانویه یا شهربانو متولد میشه. منتها این خانوم سرنوشت عجیبی داره. تو همون در واقع بیماری زایمان دچار یک تب شدیدی میشه و از دنیا میره. یعنی امام سجاد علیه السلام مادر خودشون رو به صورت ظاهر ندیدند. خاله امام سجاد که همین کیهان بانویه یا مروارید هست، بعد از مرگ محمد بن ابی بکر، بعد از شهادت محمد بن ابی بکر، وقتی میاد به مدینه درست مقارن است با سال تولد امام سجاد علیه السلام و فوت خواهر شهربانویه. بعد از اینکه شهربانویه از دنیا میره و این نوزاد در واقع مادرش رو از دست میده، کیهان بانویه یعنی خاله امام سجاد علیه السلام در واقع میپذیره دایگی خواهرزاده خودش رو. این خانم هم خانم بسیار بزرگوار و اصیلی است. امام سجاد علیه السلام احترام خیلی عجیبی برای همین کیهان بانوی قائل است. به اون مادر میگفتن. البته بنا به یه نقل داریم که بعد از مرگ شهر بانوی و آمدن کیهان بانوی به مدینه، امام حسین علیه السلام او رو به همسری گرفتن بعد از مرگ خواهرش، و در واقع به یه معنا میشه گفت مادر ناتنی امام سجاد علیه السلام شد بعد از این ازدواج. به یه معنا هم نه خاله‌ای بود که دایه امام سجاد بود، ولی دایه‌ای که به شدت مورد احترام امام سجاد علیه السلام بود. حالت‌های عجیبی امام سجاد ادب می‌کردن جلوی او. حتی نقل شده سر سفره هم که می‌شستن برای غذا، و اینکه امام سجاد خب صورت ظاهر سنشون کم بود، کودکی کم سن و سالی بودن، اما خب اون کمالات بزرگی که اولیاء خدا درشون هست مربوط به سن و سال و کسب تجربه و آگاهی در این دنیا نیست، از جای دیگه است اونها کمالاتشون. علی ای حال نقل شده که امام سجاد علیه السلام سر سفره غذا که میشستن دست به سمت غذا دراز نمی کردن تا در واقع دایشون یا مادر ناتنیشون یا خالشون به هر تعبیری بگیم، تا او دست به سمت غذا دراز کنه. او هم ادب میکرد، اونم اهل معرفت بود، اونم تا امام سجاد دست دراز نمیکرد دست به سمت غذا نمیکرد، ولی زن مشکل پیش اومد خلاصه تو غذا خوردنها. او اصرار میکرد به امام سجاد که شما غذا بخورید اول، حضرت هم ادب میکردن میفهمدن نه شما غذا رو باید شروع بکنید. کار به جایی رسید که بالاخره امام سجاد سفره رو جدا کردن، جداگانه غذا میخوردن و میگفتن من حیا میکنم که سر سفره بنشینم و زودتر از مادرم، حالا تعبیر مادر به کار می بردن در مورد کیهان بانویه، زودتر از مادرم دست به سمت قضا تراز کنم. یعنی خواستم بگم که زن با فضیلتی بود و تا این حد مورد احترام و تجلیل امام سجاد علیه السلام. به هر تقدیر دوران کودکی امام سجاد علیه السلام در اواخر دوران حیات امیرالمؤمنین و اوائل دوران امامت امام مجتبی علیه السلام طی میشه. تو همین دوران کودکی هم یه فوق‌العادگی عجیبی همه احساس میکردن در امام سجاد. یه شخصی به نام عبدالله ابن مبارک اون نقل میکنه، میگه من عازم سفر حج بودم، در بین راه به یه کاروانی برخورد کردم و بعد دیدم یه پسر 7-8 ساله ای پای پیاده و بدون مرکب و بدون راه توشه و زاد راهله‌ای داره کنار این کاروان راه میره. میگه من رفتم جلو و سلام کردم و گفتم که آقازاده شما با کی دارید میرید به سفر حج؟ کی همراه شماست؟ چون خب صورت ظاهری پسر 7-8 ساله به سفر با این در واقع اهمیت رو تنهایی نمیره، قاعدتاً یه کسی مراقبه او خواهد بود وقتی تو این سفر میخواد بره. میگه من پرسیدم که شما همراه کی هستید؟ کی همراه شماست تو این سفر؟ میگه این کودک برگشت گفت که من خدا همراهمه، با همراهی خدا دارم این سفر رو. میگه من جا خوردم دیدم این مسکی بچه عادی نیست. پرسیدم که خب پسرم، زاد و راهله شما، توشه شما و مرکبی که برش سوار میشی تو این سفر اینا چیه، کجاست؟ میگه فرمود که توشم تقواست. قرآن میگه ان خیر الزاد التقوا. میگه فرمود که توشه ام تقواست و مرکبم دو پایم هست، زادی تقوای و راحلتی رجلای، پای من مرکب من هست و مقصدم هم مولای من خدای متعال به سوی او دارم. میگه خب بیشتر خودم رو جمع جور کردم، دیدم عجیبه این بچه 7-8 ساله چه حرفای عجیبی داره میزنه، فهمیدم این یه آدم غیر عادی باید باشه. میگه پرسیدم که شما از کدام خاندان هستید؟ میگه فرمود که من از خاندان عبدالمطلبم. پرسیدم که از کدام طایفه این خاندانی؟ فرمود که من از بنی هاشمم. پرسیدم که فرزند چه کسی هستید؟ ایشون فرمود که من علوی فاطمی هستم، یعنی فرزند امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما هستم. میگه از این آقازاده پرسیدم که شما تا حالا شعری سرودید؟ میگه فرمودن بله. گفتم ممکنه برای من یه دونه از شعرهایی که سرودید بخونید؟ این چهار بیت رو حضرت خوندن که شعر بسیار پرمعناست. فرمودن لنحنو عن الحوض ربادو، لنحنو عن الحوض ربادو، نذودو و نسقی و رادهو. یعنی چی؟ یعنی ما بر حوض کوثر وارد میشیم و این ما ایم که هر کسی رو بخوایم میرانیم از این حوض و هر کسی رو بخوایم در واقع می نوشانیم از آب حوض کوثر. لنحنو علی الحوض رباده نذود و نسقی براده و ما فاز من فاز الا بنا و ما خواب من حبنا زاده. فرمودن هیچ کسی به فوز و رستگاری نرسید و نمیرسد مگر به وسیله ما اهل بیت، و کسی که حب ما و محبت ما در قلب او فزونی گرفته این هرگز زیان نخواهد کرد در زندگی. و من سرنا نال من السرور و من ساءنا ساء میلاده. فرمودن هر کسی که ما اهل بیت رو مسرور کنه، هر کسی موجب مسرت و خوشحالی ما باشه، از جانب ما سرور و مسرت به او خواهد رسید. اما کسی که با ما بدی کنه و در صدد بد کردن و بدرفتاری با ما باشه، این آدم در واقع میلادش میلاد بدی است. این آدمی است که در واقع از راه حلال نطفه او منعقد نشده، چون تو روایات و احادیث که از پیغمبر اکرم و ائمه داریم این تأکید شده که محبت اهل بیت در دل آدمی که نطفش از راه باطل در واقع منعقد شده جا نمیگیره تو دل یه همچین فردی. و حتی داریم از خود اهل سنت، من دیدم تو کتابای خود سنی ها که یکی نقل کرده بود که ما حلال زادگی فرزندانمون رو با محبت امیرالمؤمنین محک میزدیم، یعنی این بچه رو میبردیم جلوی حضرت علی، با اینکه سنیه گوینده این حدیث ها، میگه ما بچه‌مون رو میبردیم جلوی حضرت علی نشونش میدیم، میگفتیم این آقا رو دوست داری یا نداری؟ اگه میگفت دوستش دارم میفهمیدیم این بچه حلال زاده است، اگه میگفت دوست ندارم بدم میاد میفهمیدیم که خلاص از راه حرام این بچه نطفش منعقد شده و فرزند ما نیست. به هر حال حضرت هم اشاره به همین دارن، و من ساءنا ساء میلاده، کسی که بدرفتاری کنه و بخواد با ما بدی بکند این خلاصه میلادش خرابه و ایراد داره. و من کان قاصبنا حقنا فیوم القیامت میعاده، و هر کسی حق ما اهل بیت رو غصب بکنه روز قیامت میعاد او خواهد بود و باید خلاصه تقاصش رو پس بده در قبال غصب حق ما اهل بیت. این عبدالله ابن مبارک خب میفهمه دیگه که حضرت خیلی بزرگ باره، اما هنوز پی نبرده که ایشون کیه. میگه ازشون جدا شدم و دیگه در جریان سفر حجم ایشون رو ندیدم من، تا وقتی که داشتیم بر میگشتیم از منا به سمت مکه، بین راه منا و مکه یه سرزمینیه به نام ابته. توی این سرزمین ابته دیدم یه جمعیت زیادی جمع شدن، رفتم جلو میبینم چه خبره، دیدم آره دور یه کسی جمع شدن، رفتم نزدیک، دیدم همون آقازاده‌ایه که من در آغاز راه سفر به سوی مکه در بین راهشون رو دیدم. میگه پرسیدم از یکی از این کسانی که دور حضرت حلقه زده بودن که این آقازاده کیه؟ میگه به من گفت اون شخص که او زین العابدینه. به هر حال فوق‌العادگی حضرت از دوران طفولیت کاملا روشن بود. خب امام سجاد علیه السلام تا دوران امامتشون 22 سال تقریبا طول کشیده. در دوران امامت امام مجتبی و بعد دوران امامت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. در طول این فاصله حضرت بیشتر یه شخصیت فرهنگی و علمی است و یه چهره خیلی برجسته و شاخصه. من دیدم برخی از اهل سنت این مسئله رو روش تأکید و تصریح کردن که حضرت در همون دوران، چه در طفولیت، چه نوجوانی، چه جوانی، تا 22 سالگی که داستان آغاز سفر ابا عبدالله الحسین علیه السلام به سوی مکه و از اونجا به سوی کربلا هست که حضرت دیگه از مدینه همراه پدرشون حرکت میکنن، تا اون زمان حضرت به عنوان یه چهره خیلی برجسته علمی مشهور بودند. صحابه‌ای که اهل فضل و اهل علم بودند، صحابه رسول خدا مثل جابر ابن عبدالله انصاری، مثل ابن عباس و امثال اینا جزء معاشرین امام سجاد نوجوان بودند. و همینطور برخی از همسران رسول خدا که نقل شده امام سجاد در مورد احادیث رسول خدا با اینها گفتگو میکردن. به هر حال این دوران 22 ساله در واقع دورانی است که حضرت مسئولیت امامت هنوز به دوششون نیست. در یک دوره 10 ساله دوران امامت امام مجتبی علیه السلام و بعد هم 10 ساله دوران امامت ابا عبدالله علیه السلام در واقع بیشتر ایشون به عنوان یه چهره علمی و چهره اهل فضیلت و اهل تقوا در واقع بین مردم مشهوره در مدینه. سفر کربلا تقریبا در 21 سالگی یا 22 سالگی شروع میشه از عمر امام سجاد علیه السلام و امام سجاد همراه پدر بزرگوارشون حرکت میکنن از مدینه. دو جور نقل شده، هم نقل شده بین راه مدینه تا مکه امام سجاد بیماری مبتلا شدن، بیماری سخت و شدیدی. بعضی هم نقل کردن نه، تا مکه حضرت بیماری نداشتن، بعد که از مکه حرکت کردن تو راه طولانی به سوی کربلا در بین راه بیماری بسیار سختی به سوی حضرت آمد به تقدیر الهی، برای اون حکمتی که خدای متعال در نظر داشت که نسل ائمه علیهم السلام باقی بمونه بعد از واقعه عاشورا. ولی نقل شده اونقدر بیماری شدید شد که دیگه امام سجاد علیه السلام که یه جوان رعنای قوی بود از شدت این بیماری توانایی روی پا ایستادن نداشت، توانایی که خودش حضرت راه بره رو نداشت. طول این سفر رو حضرت به صورت یک بیمار در کجاوه‌ای به دشواری این راه رو طی کرد. اما علی‌رغم این بیماری شدید که خب قاعدتاً توجیه پذیرفتنی بود برای اینکه حضرت جدا بشن از پدر و در بین راه حالا توی آبادی توی شهری در واقع اقامت کنن تا بیماریشون بهتر بشه بعد مثلا به پدر ملحق بشن، اما به هیچ وجه حضرت رضایت به این ندادن و یک لحظه هم از پدر بزرگوارشون ابا عبدالله الحسین علیه السلام جدا نشدن. نقل شده که توی همین سفر، حالا ظاهراً قبل از رسیدن به کربلا بوده، توی یکی از منزلها که به شدت حال امام سجاد علیه السلام خطرناک بود و امید به زنده بودن حضرت افراد نمی داشتن، به شدت حال حضرت بد بود، امام حسین علیه السلام رفتن به چادر او و احوال پرسی کردن از امام سجاد و بعد فرمودن که پسرم چه چیزی میل داری؟ خواسته ای تو چیست؟ پاسخ امام سجاد درس بزرگ معرفتی است. عبارت رو میخونم. حضرت فرمود اشتهی ان اکون ممن لا اقتره علی الله ربی ما یدبره لی. خیلی حرف بلنده. امام سجاد علیه السلام فرمود اشتهای من میدونید چیه؟ خواسته من میدونید چیه؟ خواسته من اینه که در برابر اون چه که پروردگار من برای من تدبیر کرده و رقم زده هیچ خواستی از خودم نداشته باشه. هیچ خواستی در برابر مشیت و مقدرات الهی از خودم نداشته باشه. این مقام بسیار بزرگی است. اگر انسان بتونه خواسته هاش رو به صفر برسونه به مقصد رسیده. همه دلبستگی ها و خواسته های ما اینا در واقع موانع سلوکی ماست، موانع تعالی ماست. در واقع وقتی که پای یک شاهین رو به یه چیزی ببندند، میخکوبش کنن، خب این دیگه هرچه شاهین قدرتمند و تیز پروازی هم باشه دیگه از جاش نمیتونه تکون بخوره. گفت تعلق حجاب است و بی‌حاصلی، چو پیوندها بگسلی واصلی. خواسته ها، آرزوها، امانی، اینها چیزهایی است که ما رو از حرکت باز می‌داره. امیرالمومنین از قول پیغمبر خدا نقل کردن که حضرت فرمود چیزی که بیش از همه برای امتم از اون میترسم دو چیزه، یکی اتباع الهوا، دیگری طول الامل. اخوف ما اخاف على امتی اثنان، اتباع الهوا و طول الامل. بیشترین چیزی که میترسم بر امتم از خطر اونها، یکی تبعیت از هوای نفسه، اینکه زمام اختیار انسان رو نفسانیات و هوس‌ها و لذائذ و تمنیات نفسانی در اختیار بگیره، و دیگری طول العمل، آرزوهای دور و دراز. آرزوهای دور و دراز که انسان رو دیگه چنان به خودش مشغول میکنه که قدرت حرکت رو از انسان میگیره، و انسانی که بتونه آرزوها رو به صفر برسونه آزاده، پرنده روحش برای پرکشیدن به عرش کمال. حالا اگه حال امام سجاد علیه السلام به پدر بزرگوار عرضه داشتن که خواست من ای پدر بزرگوار اینه که در برابر مقدرات الهی هیچ خواسته ای از خودم نداشت. این یعنی امام، این یعنی موحد مطلق، یعنی کسی که فانیست در برابر حضرت حق، در برابر خدا هیچ خواستی از خودش ندارد، هیچ خواستی. همون که ابو عبدالله الحسین علیه السلام در داستان عاشورا فرمودن رضا الله رضانا اهل البیت، آنچه که خدای متعال میپسنده و خوشنوده همون خوشنودی ما اهل بیت. هیچ چیزی سلیقه‌ای ما این وسط از خودمون نداره. یا عرض کردم قبلا هم براتون، وقتی که در کهنسالی جابر بن عبدالله انصاری خدمت امام سجاد علیه السلام میرسه، حضرت از او که خب صحابه کهنسال رسول خداست، عمر بسیار پربرکتی داشته، حضرت از او احوال پرسی میکنن، میپرسن حالا تعبیر عمو جان چطوری، در چه حالی؟ عرض میکنه که ابن رسول الله در حالی هستن که بیماری رو از سلامتی، فقر رو از دارایی، مرگ رو از زندگی، و حالا چند تا چیزای شبیه این، گمنامی رو از شهرت و امثال اینا بیشتر دوست می‌دارن. خب این یک کمالی است در جابر، یعنی او از طبع اولیه بشری بالاتر رفته، چون بشر تو طبع اولیه‌اش سلامتی می‌خواد، مریضی نمی‌خواد، ثروت می‌خواد، فقر نمی‌خواد، شهرت می‌خواد، گمنامی نمی‌خواد، زنده بودن می‌خواد، مردن نمی‌خواد. خب این نشون دهنده کمالی است که در جابر بن عبدالله انصاری است. اما امام سجاد علیه السلام که میخوان او رو یه پله دیگه بیارنش بالا، در واقع به یه کلاس بالاتری او رو رهنمون بشن، برمیگردن به جابر میفرمن که اما ما اینجوری نیستیم. جابر خیلی جا میخوره، یبن رسول الله پس شما چجوری هستید؟ حضرت میفرمد که ما اینجوری هستیم، هرچی خدای متعال برای ما مقدر میکنه و میپسنده ما همونو دوست داریم، هیچ سلیقه ای نداریم. خدا بیماری آورد، بیماری رو دوست داریم، سلامتی آورد، سلامتی رو دوست داریم، فقر آورد، فقر رو دوست داریم، غنا آورد، غنا رو دوست داریم، سلیقه ای از خودمون نداریم. گفت من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم، دید سلیقه ای از خودمون نداریم. و معنی عبد حقیقی خدا هم همینه، عبد در برابر مولای خودش هیچی نداره از خود. نه تشخیصی داره که بگه من اینجوری میفهمم، نه، عبد تشخیصش مطیع مولای خودشه. تو زیارت جامعه بارها اشاره کردم، این قلبی لکم مسلم و رعی لکم تبع، دل من تسلیم شما، ای اهل بیت شما سلطان و فرمان روای دل من هست، و رعی لکم تبع، و اندیشه من هم تابع و پیرو به شما. خود سر نیست که حالا خودش برای خودش تشخیصی داشته باشه، من عبدم. و بنابراین عبد از خودش نه تشخیصی داره، نه سلیقه‌ای داره، نه خواست. امام سجاد علیه السلام فرمود اشتهای من، خواست من اینه که هیچ خواستی در برابر تقدیر و تدبیر الهی از خودم نداشته باشم. که حالا بعضی از عرفا ازشون نقل کردن که ازش پرسیدن ما تورید چی میخوای؟ گفت ارید و الله ارید، میخوام که هیچ خواستی نداشته باشم. این اون چیزی که اون عارف، حالا چه بسا از خود امام سجاد علیه السلام اون عارف یاد گرفته باشه یا از دیگر ائمه، حالا چه از راه کسب ظاهری چه از راه الهامات باطنی، این چیزی که اون عارف میخواد اون همون چیزیست که در وجود اهل بیت محققه، هیچ خواستی ندارن در برابر خواست حضرت. خب این جواب رو که امام سجاد علیه السلام در بیماری بسیار حاد و شدید ابراز میکنن به امام حسین، امام حسین علیه السلام حضرت رو تشویق میکنن، میفهمن احسن، آفرین پسرم. بعد فرمودن تو مثل ابراهیم خلیل میمونی، همونطور که ابراهیم خلیل رو وقتی که داشتن مینداختن در دل آتش، در میانه راه وقتی از منجنی پرتاب شده بود و به سمت اون کوهی از آتش افروخته داشت میافتاد، جبرئیل در بین راه آمد سراغ ابراهیم و گفت ابراهیم آیا خواسته ای، خواهشی، حاجتی داری؟ ابراهیم، امام حسین علیه السلام فرمودن ابراهیم فرمود که من هیچ گونه پیشنهادی برای خدا ندارم، خدا چیکار بکنه، خود خدا من رو کافیه و او نگهبان منه، من هیچ نظریه ای، پیشنهادی، خواستی از جانب خودم ندارم. حالا ایه حال امام حسین علیه السلام خب تو این چند روز اقامت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا تا بعد از ظهر عاشورا، خب در اون بیماری بسیار شدید و حاد به سر میبرن که عرض کردم حضرت اصلا رمق برپا ایستادن نداشت، به شدت ناراحت و رنجور بود حضرت. نقل کردن که درست تو همون ساعتهای آخر که دیگه همه اهل بیت به شهادت رسیدن، همه اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت رسیدن، حضرت بعد از جنگی دیگه حضرت از نفس میفته خسته، نقل شده که حضرت از اسب پیاده شدند، نیزه ای که به دست داشتن او رو به زمین کوبیدن و سرشون رو روی نیزه گذاشتن از شدت تشنگی و خستگی، صورت ظاهر، و فنظر الی یمینه و شماله، یه نگاهی به سمت راست، یه نگاهی به سمت چپ کردن، خب همه اصحاب پیکرهای غرقه به خونشون افتاده بود. بعد حضرت یکی یکی اصحابشون رو شروع کردن صدا زدن، فنادا یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یکی یکی از مسلم هم شروع کرد، یار وفادار و سرعموی بزرگوارشون که در واقع پیش قراول و پیشتاز شهدای کربلاست. خب بعد که خوندم براتون عبارات رو که وقتی که حضرت صدا میزنند این جنازه ها به حرکت در میان، بعد حضرت میفهمه نه بخوابید، شما به هر حال دیگه اون چه که در توان داشتید رو صمیمانه و عاشقانه ایثار کرد. بعد که خب دیگه حالا هیچ کس نیست دیگه، حضرت ندا بلند میکنند که هل من ذاب یدب عن حرم الرسول، آیا هیچ کسی هست که بیاد از حرم رسول خدا دفاع بکنه، هل من مبحد یخاف الله فینا، آیا هیچ خدا پرستی هست، یک تا پرستی هست که بیاد از خدا بترسه در مورد این تنها گذاشتن ما و به یاری ما بیاد، هل من ناصرن ینصرن، یا حالا تعابیر مشابه این نقش. حضرت وقتی این صداشون بلند میشه دیگه تو ساعتهای آخره، صدای حضرت در واقع فریاد توأم با ناله حضرت بلند میشه، خانم ها که تو خیمه ها صدای حضرت رو شنیدن زدن به گریه. خب دیگه قربت مطلق امام حسین علیه السلام رو همه اهل حرم احساس کردن. امام سجاد علیه السلام که به شدت بیمار، عرض کردم دیگه حضرت رمق برخواستن نداشتن، با سختی بسیار زیادی از جا بلند شدن. بنابرای یکی از نقل هایی که هست، حضرت با سختی بسیار زیادی بلند شدن، شمشیر خودشون رو به شدت با سختی به دست گرفتن و کشان کشان خودشون رو آوردن بیرون در خیمه. خب عمه امام سجاد علیه السلام، ام کلثوم، خواهر کوچک ابا عبدالله، میبینه که امام سجاد از در خیمه آمدن بیرون با شمشیر، با اون حال که برن و یاری پدر بزرگوارشون بکنن. ام کلثوم هراسان میاد و صدا میزنه که زودتر برگردید به خیمه. امام سجاد علیه السلام رو میکنن به عمه، میگن عمه جان منو رهایم کن، آزادم بگذار، بذار تا در رکاب پسر رسول خدا با دشمنان دین و دشمنان خدا بجنگ. امام حسین علیه السلام متوجه میشن که امام سجاد از حرم بیرون آمدن. خب بلافاصله صدا میزنن ام کلثوم رو که ام کلثوم نگه دار امام سجاد رو، نگذار بیاد بیرون از خیمه ها تا نسل پیغمبر باقی بمونه، ولی اگر او شهید بشه دیگه نسل پیغمبر منقطع میشه و سلاله امامت دیگه پاره میشه. بعدم خودشون رو به شتاب رسوندن به امام سجاد، امام حسین، و دست امام سجاد رو گرفتن و برشون گردوندن توی خیمه و فرمودن پسرم چی کار میخوای بکنی؟ حضرت به پدر عرضه داشتن پدر جان فدای تو، این ندا و این ناله یاری طلبی تو رگهای قلب من رو پاره کرد، من دیگه تحمل ندارم که در این حال غربت شما رو ببینم، آرامشم از دستم رفت، خواستم بیام به میدون و در رکاب شما شهید بشم، جانم رو فدای شما بکنم. ابو عبدالله حسین علیه السلام پسر رو مورد تفقد قرار میدن، میگن عزیز دل من شما بیماری، بیمار دیگه جهاد برش واجب نیست، برای شما جایز نیست اصلا، شما حجت خدایی، امام شیعیانی بعد از من و تو پدر امامان بعدی هستی، شما هستی که باید بعد از شهادت ما این زنان و بیبگان و این بچه ها رو برسونی به مدینه، به هیچ وجه شما نباید بیای به میدان زمین، نباید از نسل پیغمبر، از حجت خدا خالی بمونی. امام سجاد رو متقاعد کردن به ماندن در خیمه، بعد امام سجاد رو تو آغوش گرفتن. این پسر و پدر در آغوش هم دیگه مدتی گریستن و بعد امام حسین وداع کردند و خداحافظی کردن با امام سجاد و آمدن به میدان. دیگه برگشتی بعد از این نبود و حضرت به شهادت رسید. یعنی این روح غیرت امام سجاد که با اون بیماری، با اون در واقع رنجوری حضرت تحمل نمی کنه، تاب نمیاره که در خیمه باشه و پدرش اینجوری در غربت به شهادت برسه رو میبینیم. این اون شخصیتی که گاهی اوقات گفتم جلسات قبل اشاره کردم، هم سال گذشته که راجع به مسئله عاشورا صحبت میکردیم گفتم، هم نوبت گذشته اشاره کردم که متاسفانه گاهی اوقات به خاطر حالا جهالت ها بعضی ها، به خاطر گریه گرفتن ها، نمیدونم قیافه امام سجاد علیه السلام رو جوری ترسیم میکنن که شأن امام معصوم از او بسیار به دوره، یک فرد ضعیف ذلیل زبون ناتوان علیاذ بالله، برای اینکه گریه بگیرن از مستمعین و با این گریه مستمعینشون بفرستن به بهشت به گمان خودشون. علی حال امام سجاد با همه این بیماری و رنجوری میبینید یک پارچه غیرت و حکم امام عصر امام حسین به عنوان حکم واجب امام سجاد رو توی خیمه نگه میداره، چون در اون زمان امام حسین امام بودن، امام سجاد مأموم بودن و باید فرمان میبردن از امام حسین و امر امام حسین در واقع امام سجاد رو در چادر نگه داشت و الا حضرت با همون حال هم بیرون آمد. حالا هم اینجور نقل شده، هم جور دیگری باز نقل شده که اون نقل دیگر هم اشاره میکنم. نقل کردن که تو همون ساعت آخر امام حسین علیه السلام دیگه تو اون در واقع آخرین دقایق و لحظات باقی مونده از حیات ظاهریشون، وقتی که دیدن دیگه دورشون خالی شده، کسی نیست، حضرت اول اومدن یه سری به خیمه های در واقع فرزندان امیرالمؤمنین زدن، دیدن هیچ کس دیگه نه. بعد رفتن به خیمه های بنی عقیل سر زدن، دیدن بچه های عقیل هم همه شهید شدن. بعد رفتن خیمه های اصحاب رو سر زدن، دیدن تو خیمه های اصحاب هم هیچ کی باقی نه. در واقع امام حسین علیه السلام تنهای تنها. حضرت تو همین سرزدنان تو راه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم گفتن، که گفتن براتون این ذکر رو امام حسین علیه السلام برای قوت قلب اهل حرم میگفتن، چون وقتی که اهل حرم فهمیدن که هیچ کسی دیگه جز امام حسین علیه السلام باقی نمونده، خب دیگه تنها تکیگاه ظاهری و باطنیشون امام حسین. حالا امام حسین آمدن بیرون برای جنگ، اینا هم دل تو دلشون نیست. لذا امام حسین حمله میکردن، میرفتن جلو، یه مقدار شمشیر میزدن، دشمن رو پس میزدن، بعد به تاخت برمیگشتن تو محدوده خیمه ها و اونجا یه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم با صدای بلند میگفتن. اهل حرم میفهمیدن که هنوز امام حسین زنده. این ذکر در واقع رمزی بود بین امام حسین و اهل حرم. علی حال بعد که دیدن دیگه هیچ کی باقی نمونده، رفتن به خیمه خانوم ها و از خانوم ها خداحافظی کردن، آخرین خداحافظی و وداع رو کردن. بعدم از اون خیمه ها آمدن بیرون، رفتن تو خیمه که امام سجاد علیه السلام بستری. اینجور که نقل شده یه پوست حیوانی کف اون خیمه افتاده بود و امام سجاد هم بیرمق روی این پوست در واقع افتاده بودن. حضرت زینب سلام الله علیها مشغول پرستاری امام سجاد. خب امام حسین علیه السلام وارد خیمه شدند و پرسیدند. اول که امام سجاد دیدن پدر رو، به حضرت زینب به عمشون گفتن که عمه جان کمک کن من بشینم، از این حالت در واقع دراز کشیده نباشم، بشینم و یه جوری منو نگه دار. نقل شده حضرت زینب سلام الله علیها رفتن پشت امام سجاد، امام سجاد رو بلند کردن، امام سجاد رو تو سینه خودشون نگه داشتن که بتونه حضرت بشینه. خب حضرت نشستن در برابر پدر. امام حسین حال امام سجاد رو پرسیدن، امام سجاد هم گفتن حمد و سپاس خدایا، حمد کردن خدا رو به خاطر حالش، چون در واقع انسان موحد اون چه رو که از جانب پروردگار میاد همه رو به شیرینی و گوارایی پذیراست، او ریز و درشت نمی کنه، برای او تلخ و شیرین معنا نداره، هرچه از جانب او میاد زیباست. گفت آنچه اون خسرو کند شیرین بود، هرچه او میکنه دوست داشته نیست. گفت آنچه از دوست رسد جمله نکوست، او دیگه جدا نمی کنه، طبعه که تلخاش نم شیریناش آره. این مال ثنویونه که دوتا مبدع تو عالم قائلن، مثل زرتشتی ها میگن مبدع خیرات یزدان، مبدع شرها شیطان اهرمنه. اینان که اینجوری نگاه میکنن، کسی دیده یه دوبین داشته باشه اینجوری نگاه میکنه، اما کسی که موحد باشه، اون موحد همه چیز رو از خدا میدونه و هرچه از دوست و صد جمله نکنه، همه رو از خدای متعال. گفت به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. همه رو از جانب او میبینه، ازا همه رو به شیرینی و به گوارایی پذیراست. گفت دردم از یار است و درمان نیستم، دل فدای او شد و جان نیستم، هر دو عالم یک فروغ روی او. گفتم پیدا و پنهان نیست، همه چیز رو خدا و جلبات حضرت حق میدونه و لذا او که عاشق خداست، هرچه از جانب خدا میاد براش دوست داشته نیست، براش پر حلاوته، تو سختی هام لذت میبره، اون چیزی که دیگران رو به رنج میاره برای او لذت بخشه. گفت در بلایا میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات هرچه از اون میاد دوست داشته. علی حال حمد خدا رو به جا آورد امام سجاد علیه السلام در عین همه اون بیماری و شدت. بعد عرضه داشتن پدر جان، کار شما با این منافقین به کجا رسید؟ امام حسین علیه السلام فرمودن عزیزم استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان بر اونها چیره شده و یاد خدا رو از دل اونها برده. اینها اینقدر آلوده شدند که دیگه حرف حق به دل اینها نفوذ نمی کنه. اینقدر گناه کردند، اینقدر لقمه های حرام خوردند که دیگه نصایح من هم در اونها کارگر نیست. و اینم خودش یکی از درس های آموزنده است برای این که از کربلا بیاموزیم. مراقب باشیم نکنه خدای ناکرده بی پروایی ما تو عرصه گناه یا بی توجهی ما در لقمه هایی که میخوریم اون صلاحیت وجودی رو در ما از بین ببره که دیگه اون وقت وجود ما وجودی بشه خدای ناکرده که حتی صحبت حجت خدا هم نتونه در او تحول و تغییر ایجاد بکنه. پروای از گناه، پروای از حرام یکی از درس های بزرگه که میگه بسیاری از این آدمایی که اومدن تو کربلا و این جنایت رو آفریدن که گفتم براتون وقتی که جنازه های کشته های سپاه عمر سعد رو وارسی کردن تو جیب بعضی از اینا حواله 1 من جو بود. تنها خدا با 1 من جو اومدن حجت خدا رو کشتن. بعضی از اینا آدم های نماز شب خون، آدم های متدین، خود عمر سعد فرمانده لشکر، آدم ظاهر السلام متدین. ببینید چه میشه که اون وقت وجود آدم سنخیت خودش رو با حقیقت از دست میده و اونجوری تو جبهه باطل قرار میده. علی ای حال حضرت فرمود نه دیگه، لقمه های حرام و گناهان فراوان اینها نمیگذاره که اینها حق رو پذیرا بشن. چشم اینها رو گرفته کور شدن و کر شدن در برابر حق. بعد فرمودن یه جنگ شدیدی بین ما و اینها رخ داد و خون ما و خون اونها سراسر این سرزمین کربلا رو پر کرد. بعد امام سجاد علیه السلام سوال کردن از عموها، از برادرزاده ها، از برادرها، از اصحاب. هی پرسیدن عمو عباس، عموهای دیگه، یکی یکی رو پرسیدن. بعد سراغ برادرهاشون رفتن، علی اکبر، علی اصغر. بعد سراغ برادرزاده هاشون رفتن، بعد سراغ اصحاب رفتن، هی میپرسیدن. حضرت هی میفهمیدن که او هم شهید شد، او هم شهید شد. آخر دیگه ابا عبدالله پاسخ نهایی رو دادن، فرمودن یا بنی اعلم انه لیس فی الخیام رجل الا انا و انت. پسرم بدان که دیگه تو خیمه ها هیچ مردی جز من و تو باقی نمانده، همه شهید شدن. خب امام سجاد علیه السلام به شدت گریستن. بعد عرض کردن به حضرت زینب، فرمودن به حضرت زینب که عمه جان یه شمشیر و یه عصا به من بده. امام حسین علیه السلام فرمودن عزیزم شمشیر و عصا برای چی میخوای؟ امام سجاد عرض داشتن که پدر جان عصا رو میخوام که بهش تکیه بزنم که بتونم روی پا بایستم و شمشیر رو میخوام برای اینکه با اون شمشیر از حریم فرزند رسول خدا دفاع بکنم، چون دیگه بعد از شهادت شما زندگی برای من تلخه، من نمیخوام زنده بمونم، میخوام پیشا پیش شهید بشم در رکابش. امام حسین علیه السلام امام سجاد رو به سینه چسبوندن، در آغوش گرفتن و فرمودن نه، شما نباید این کار رو بکنی، شما امام وعظ من هستی، شما باید این زنان و یتیمان رو برگردونی به مدینه. بعد امام حسین علیه السلام صدا زدن، فرمودن یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینه، یا رقیه، یا فاطمه، همه رو صدا زدن، امه ها و خواهرهای امام سجاد رو، و فرمودن که همه تون کلام من رو خوب بشنوید و بدونید که این پسرم علی ابن الحسین امام سجاد در واقع جانشین من در بین شماست و هو امامون مفترض الطاعه، امام سجاد امام واجب الاطاعه شما است. و بعد دیگه امام حسین علیه السلام به میدان تشریف بردند و داستان شهادت حضرت واقع شد. یه صلواتی ختم می‌کنند.
محمد عجل فرجه.